اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
دیکتاتور کره شمالی امروز ناچار به اعتراف شد و خطاب به ملت آن سرزمین گفت که کشورشان با خشکسالی و قحطی روبروست و ممکن است از این پس حتی نان هم برای خوردن نداشته باشند، زیرا کشت گندم بسیار آسیب دیده است. حکومت کره شمالی در 30 سال اخیر تنها در پی ساخت موشک و تولید بمب اتم بوده است. آیا فرمان روای دیکتاتور کره شمالی که کشورش در اثر خوی تجاوزکارانه مورد تحریم بین المللی قرار گرفته، انتظار دارد که مردمش به جای نان موشک بخورند و یا بمب اتم صرف کنند؟ رژیم اسلامی ایران که خود را دوست صمیمی حکومت دیکتاتوری کره شمالی می داند، آیا اکنون ملت ایران را دارد به همان مسیر می کشاند؟ امروز چهارشنبه 12 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، دوم ماه ژوئن سال 2021 میلادی و 22 ماه سیوان در سال 5781 عبری و 29 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. شایعات در مورد به شکست رسیدن مذاکرات برجامی در وین هر روز قوی تر می شود، ولی حسن روحانی در آغاز جلسه هفتگی امروز هیئت دولت همچنان ادعا کرد که به زودی همه تحریم ها برداشته خواهد شد. این ابراز خوشبینی در حالی بیان شده که عباس عراقچی در سخنان روز گذشته خود گفته بود که اختلاف نظرهای اساسی هنوز حل نشده است. وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن رفته، امشب با وزیر دفاع آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید به گفتگو می نشینند که موضوع اصلی ابراز ناخرسندی اسرائیل نسبت به مذاکرات برجامی است و تاکید بر این دیدگاه که برجام کهنه شده و واقعیت‌های جدیدی به وجود آمده که بازگشت به آن را بی‌فایده می‌سازد. در اوج گفتگوهای برجامی، رژیم ایران بر شدت توطئه‌گری‌های خود در منطقه افزوده و نه تنها در عراق گروه‌های مزدور خود را مأمور کشتن سربازان آمریکایی ساخته، بلکه خبر رسید که برای حکومت ونزوئلا که در تحریم ایالات متحده قرار دارد، ناوچه‌های تندرو می‌فرستد. در اسرائیل آگاهان همچنان می‌پرسند که در برابر چنین واقعیتی پرزیدنت بایدن چگونه می‌تواند از راه تلاش‌های دیپلماتیک رژیم ایران را از ادامه برنامه‌های اتمی و موشکی باز دارد و آن حکومت را به توقف دست‌اندازی به همسایگان و احترام به حقوق بشر در ایران سازد. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی که از اسرائیل دیدن کردند، هشدار دادند که رژیم ایران موجودیتی خطرناک است که باید به صورت قاطع با آن برخورد کرد. منابع خبری در واشنگتن گفتند که وزیر دفاع اسرائیل در دیدارهای خود از واشنگتن خواستار دریافت 1 میلیارد دلار کمک مالی و شتاب بخشیدن به فرستادن جنگ افزارهایی می باشد که اسرائیل پیشتر سفارش داده بود. کارزار انتخاباتی در حکومت ایران به صورت 1 نمایشنامه در آمده و به نامزدهای انتخاباتی دستور داده شده که از بیان مطالب انتقادآمیز درباره دشواری زندگی و گرانی‌های افسارگسیخته و مسائلی از این قبیل خودداری ورزند. در بیروت محافل حزب الله لبنان ادعا می‌کنند که آخوند حسن نصرالله کرونا نگرفته، بلکه به ذات‌الریه مبتلا شده و در مراحل بهبودی است. در تهران امروز دوباره اعلام شد که گرچه واکسن ساخت کشور هنوز همه مراحل آزمایش بالینی را پشت سر نگذاشته و ثابت نشده که یک واکسن بی خطر است، تزریق آن به زودی آغاز خواهد شد. حکومت بارها اعتراف کرده که برای خرید واکسن‌های مطمئن پول ندارد و خامنه ای نیز خرید واکسن‌های فایزر و مدرنا را ممنوع کرده است. در این میان هر روز مرگ و میر سه رقمی همچنان ادامه دارد. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش‌های دیگری که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان این مجموعه خبری نسخه شنیداری برنامه چشم‌انداز در شبکه ایران اینترنشنال در اختیار کاربران قرار دارد که در آن خانم دکتر سیما ثابت درباره جدال اطلاعاتی و امنیتی بین رژیم ایران و اسرائیل پرسش‌هایی را با سه میهمان و از جمله آقای منش امیر در میان می‌گذارد. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
چهارشنبه همگان با نیکویی و بهروزی تو هم باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما میرسانیم. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانس که رهسپار واشنگتن شده، دو دیدار مهم در ساعات امشب چهارشنبه خواهد داشت که یکی با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده و دیگری با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید خواهد بود. منابع خبری میگویند که دو موضوع اصلی مذاکرات آن خواهد بود که ایالات متحده با ادامه مذاکرات برجامی با حکومت ایران در وین چه سیاستی را دنبال میکند و چه امتیازاتی به رژیم ایران خواهد داد. موضوع دوم پسآمدهای جنگ 11 روزه با حماس در غزه است که چگونه میتوان از ادامه کمک‌های پولی و تسلیحاتی رژیم ایران به سازمان‌های تروریستی در غزه جلوگیری کرد. در دو هفته اخیر فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران به صراحت تایید می‌کنند که پول و موشک‌های رژیم ایران بوده است که حماس را به این جنگ با اسرائیل تشویق کرد که نتیجه واقعی آن ویران شدن بخش‌های عظیمی از غزه و بی خانمان گردیدن ده ها هزار خانواده شده است و مقصر آن حماس می باشد که این جنگ علیه اسرائیل را آغاز کرد و همچنین حکومت اسلامی ایران که پول و اسلحه لازم را در اختیار حماس و جهاد اسلامی قرار داده بود. منابع خبری اسرائیلی می گویند که بنی گانس در دیدارهای دوگانه با وزیر دفاع آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید درخواست کمک 1,000,000 دلاری خواهد کرد که اسرائیل بتواند پیامدهای جنگ را جبران کند و در تقویت نیروی دفاعی خود بکوشد. وزیر دفاع همچنین خواستار دریافت هزاران موشک ضد موشکی خواهد شد که در سامانه ضد موشکی گنبد آهنین برای شکار کردن موشک‌های دشمن شلیک می‌شود. اسرائیل در کاربرد این موشک به صورت صرفه‌جویانه عمل می‌کند و از شلیک به سوی موشک‌هایی که ممکن است در نقاط بایر به زمین بیفتد خودداری می‌ورزد. اسرائیل همچنین خواهان آن خواهد شد که سلاح‌های سفارشی با آمریکا را زودتر از موعد تعهد دریافت کند تا بر توان دفاعی خود بیفزاید. آگاهان می‌گویند که بیشترین بخش از گفتگوهای وزیر دفاع اسرائیل با دو مقام ارشد آمریکایی پیرامون رفتارهای تهاجمی رژیم ایران به موازات ادامه گفتگوهای برجامی در وین می باشد. در همان حال که این گفتگوها ادامه دارد، رژیم ایران بر شدت عملیات جنگی و تحریک‌آمیز افزوده که یک نمونه آن اعزام رزمناو و پهپادهای تهاجمی برای دولت کودتایی ونزوئلا می باشد که خود را با ایالات متحده درگیر ساخته است. اسرائیل همچنین می گوید که همه تعهدات رژیم ایران در خودداری از ساخت بمب هسته‌ای کمتر از 4 سال دیگر به پایان می رسد و بازگشت ایالات متحده به برجام نه تنها موجب توقف برنامه‌های اتمی رژیم نخواهد گردید، بلکه در سایه آن رژیم به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر خواهد شد. آقای منش امیر در یک مناظره 3 نفره که از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش شد، در پاسخ به پرسش خانم دکتر سیما ثابت، سفر بنی گانس و دیدارهای او با وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بسیار مهم خواند. او در این رابطه از جمله گفت:
و این میتونه نشون بده که تا چقدر مسائل اتمی ایران برای اسرائیل اهمیت حیاتی داره. اسرائیل همیشه از روز اول، نتانیاهو 2 سال پیش از اینکه به نخست وزیری برسه، کتابی درباره اتم ایران منتشر کرد و از اون موقع هشدار داد که اگر اونها پیشرفت بکنن، این امر ممکن است که بسیار خطرناک باشه برای اسرائیل، و این سیاست رو تا به امروز هم ادامه داده. و تصور میکنم که در طول این سالها اسرائیل به انواع و اقسام اقدامات غیر جنگی دست زده که بتونه این برنامه رو یا خونسا بکنه یا به تعویق بیاندازه، و صریحا گفته است که اگر این تلاش ها به نتیجه نرسه، ما ناچار خواهیم بود که از امنیت خودمون دفاع بکنیم. مفهومش خیلی ساده است که یعنی ممکن است که به عملیات جنگی دست بزنن.
لینزی گراهام، تد کروز و بیل هگرتی، سه عضو جمهوری خواه سنای آمریکا، در سفر خود به اسرائیل بر ضرورت جلوگیری از برنامه هسته‌ای و حمایت آن از تروریسم تاکید کرده و گفتند که جهان باید یک صدا در برابر تهدید و رفتارهای مخرب ایران بایستد. سه عضو جمهوری خواه سنای آمریکا که پس از پایان درگیری‌های اسرائیل و شبه نظامیان غزه به این کشور سفر کردند، ایران را مهمترین تهدید علیه امنیت اسرائیل خواندند و بر جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت از آن تأکید کردند. لینزی گراهام در جمع خبرنگاران در شرق اورشلیم گفت که سران کشورهای عربی به صورت خصوصی به او گفتند که مصر هستند تا در همان سطحی که جامعه بین المللی به ایران اجازه غنیسازی اورانیوم می‌دهد، آنها نیز به غنیسازی اقدام کنند. گراهام هشدار داد: اگر حواسمان نباشد، به زودی یک روز به خودمان می آییم و می بینیم که در سراسر خاورمیانه برنامه های غنیسازی در حال انجام است. این سناتور جمهوری خواه خاطر نشان کرد که برای پرهیز از یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، جهان باید یک صدا در برابر ایران بایستد، و افسود که جمهوری اسلامی برای رفتارهای مخربش باید درد بیشتری را متحمل شود. او با اشاره به این که کشورهای عربی و اسرائیل در این مسئله که به ایرانی که برنامه غنی‌سازی اورانیوم دارد نمیتوان اعتماد کرد، گفت طرح دولت جو بایدن برای تقویت و طولانی تر کردن برجام غیر ممکن است. گراهام گفت که به همراه باب مندز، عضو دموکرات سنا، به زودی در واشنگتن پست طرح جایگزینی را برای برجام پیشنهاد می‌دهند که طبق آن ایران و کشورهای عربی می‌توانند از یک بانک بین‌المللی انرژی هر چقدر خواستند انرژی هسته‌ای دریافت کنند، اما نباید اجازه غنی‌سازی داشته باشند. گراهام گفت سیاستمداران اسرائیلی از این پیشنهاد خیلی استقبال کردند و مندز نیز قصد دارد این پیشنهاد را به دولت جو بایدن ارائه کند. و افسود به نظر می رسد ایران قادر است بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان باشد و هیچ چیزی هم جلودار آنها نیست. بدون حمایت ایران، حماس و حزب الله بی اثر می شوند و وقتی از تهدید امنیت اسرائیل صحبت می شود، همه راه ها به تهران می رسد. از سوی دیگر بیل هگرتی در توییتی از جلسه این سناتور با بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل خبر داد و گفت در این دیدار ضمن بررسی عملیات اسرائیل علیه حماس بر ضرورت تقویت سیستم پدافند هوایی گنبد آهنین و سایر سیستم‌های دفاع موشکی برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران تأکید کردند.
ساعاتی پیش از آن که مهلت اعطا شده به یائیر لاپید برای برپایی کابینه جدید به پایان برسد، منابع خبری میگویند که او گام دیگری به برپایی دولت آینده بدون حضور بنیامین نتانیاهو نزدیک شده است. لاپید تا نیمه شب امروز فرصت دارد به آگاهی رئیس جمهوری برساند که موفق شده کابینه‌ای برپا کند که میتواند از رأی اعتماد 61 تن از 120 نفر نمایندگان پارلمان برخوردار گردد. با این همه هنوز یک مشکل ظاهراً کوچک و حاشیه‌ای باقی مانده که ممکن است همه تلاش‌های انجام شده را به بن‌بست بکشاند و آن اصرار خانم ایلت شکت مقام ردیف دوم حزب راستگرای یمیناست که اصرار دارد که عضو شورایی باشد که قضات آینده کشور را برمی‌گزینند. خانم ایلت شکت خود به مدت چند سال در کابینه بنیامین نتانیاهو پست وزیر دادگستری را به عهده داشت و تلاش می‌کرد اختیارات دیوان عالی عدالت کشور را در نظارت بر تصویب قوانین و مقررات حکومتی محدود کند. اکنون او می‌خواهد با عضویت در شورایی که قضات آینده را برمی‌گزینند دخالت فعال داشته باشد، ولی این سمت به خانم رهبر حزب سوسیالیستی کارگر سپرده شد که خواهان استقلال کامل قضات کشور می باشد و اصلاحات دولت راستگرای نتانیاهو در دوران وزارت خانم ایلت شکت آسیب رسانی به دموکراسی اسرائیل تلقی می شود. خانم شکت که پیشتر نیز با پیوستن به حزب یمینا به دولت پیشنهادی مخالفت می ورزید، قاطعانه برای انتصاب به این سمت پافشاری می کند و اگر او از ائتلاف پیشنهادی عقب نشیند، برپای دولت با اشکال جدی روبرو می گردد. در گفتگوهای فشرده شب گذشته بین احزاب مختلف، توافق لازم برای پیوستن حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانس به دولت آینده فراهم شد و توافق نامه لازم امضا گردید. به احتمال زیاد، بنی گانس به عنوان وزیر دفاع باقی میماند. در این میان یک جناح سیاسی در داخل حزب لیکود اعلام کرد که به دنبال یک نظرسنجی مشخص گردیده که اکثریت اعضای حزب خواهان اعلام انصراف نتانیاهو از مقام نخست وزیری هستند. آنها میگویند اگر نتانیاهو از نخست وزیری کناره گیری کند، همه احزاب راستگرا که قرار است در کابینه لاپید شرکت داشته باشند به ائتلاف با حزب لیکود باز خواهند گشت و رهبر آینده لیکود میتواند یکی از نیرومندترین دولت‌های اسرائیل را برپا سازد. طرفداران آقای نتانیاهو انجام این نظرسنجی را اقدامی شرم‌آور خواندند و او را نوعی کودتای نافرجام توصیف کردند.
همزمان با ادامه مذاکرات برجام در وین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش و مقابله با برنامه هسته‌ای ایران حتی به قیمت اختلاف با آمریکا ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل دستیابی ایران به سلاح اتمی را بزرگترین خطری دانست که موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند. نتانیاهو در مراسم معرفی رئیس جدید موساد خواستار ادامه عملیات مخفی علیه ایران شد. و در حالی که ایران با کشورهای عضو برجام و آمریکا مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را در وین پیش می‌برد، اسرائیل طی روزهای اخیر مخالفت خود با این توافق را بیش از پیش شدت بخشیده است. نتانیاهو می‌گوید بمب اتمی ایران خطری برای تداوم پروژه صهیونیسم است و ما باید به صورت خستگی ناپذیر با آن مبارزه کنیم. او گفت من این را به دوست 40 ساله خود رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفتم که با توافق یا بدون توافق ما با هر آنچه در توان داریم به ممانعت از تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد. نتانیاهو اضافه کرد اگر لازم باشد انتخاب کنیم که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد بین استکاک و اختلاف با دوستمان آمریکا و حذف خطر تهدید موجودیت، اولویت حذف تهدید موجودیتی غلبه خواهد کرد. از سوی دیگر اما بنی گانس وزیر دفاع این کشور موضع نخست وزیر در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده و باعث صدمه به رابطه با دولت بایدن خوانده است. بنی گانس گفت دولت بایدن دوست واقعی اسرائیل است و اسرائیل شریک بهتری از ایالات متحده نخواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل ادامه داد اگر اختلافاتی وجود داشته باشد آنها در گفتگوهای مستقیم در اتاقهای بسته و نه از طریق سخنان سرسختانهی که میتواند به امنیت اسرائیل آسیب برساند حل خواهد شد. به گفته مقامهای اسرائیل گانس در نظر دارد طی هفته جاری به واشنگتن رفته و با لوید استین وزیر دفاع آمریکا ملاقات کند.
در برنامه تلویزیونی چشمنداز که این بار به درگیری‌های اطلاعاتی بین رژیم ایران و اسرائیل اختصاص داشت، یکی از سه مناظره کننده آقای صالح در پاسخ به پرسش خانم دکتر سیما ثابت در این موضوع گفت:
آقای صالح، شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که در دایره نفوذ نهادهای امنیتی به خصوص موساد در ایران چقدر جدیه، چقدر گسترده است و چه اقداماتی رو در این دوره‌ای که آقای یوسف کوهن در سر کار بوده عملا انجام دادن؟
مطمئنا ما در خاورمیانه ای به سر میبریم که امکان جنگ‌های تمام عیار و کلاسیک دیگه وجود نداره. ما با جنگ‌های نوینی همانند جنگ‌های در سایه، جنگ‌های اطلاعاتی، جنگ‌های غیر کلاسیک، غیر نامنظم به سر میبریم و این به خودی خود نشون میده که رفتار سیاسی اسرائیل و امنیتیش در منطقه هم تغییر کرده. قبل از این اسرائیل هرگاه احساس خطر میکرده به اون کشور مستقیما حمله میکرده، همون گونه که به تأسیسات اتمی عراق در دهه 80 حمله کرد، بعدها به سوریه تأسیسات اتمی سوریه حمله کرد، به تأسیسات تسلیحاتی در سودان حمله کرده و نکته جالب در اینه که تا به حال به ایران این کار رو نتونست انجام بده یا نتونست به تأسیسات ایران حمله کنه. این نشون میده که در جنگ‌های سایه و در جنگ‌های اطلاعاتی یک ما هیچ برنده و بازنده نداریم، چون که این گونه جنگ‌ها جنگ‌های حیاتی نیستن، یک خطر حیاتی برای کشور مقابل ایجاد نمی کنن. اما در این مورد شکی نیست که در ضربه زدن به تأسیسات اتمی ایران و به پروژه اتمی ایران مطمئنن اسرائیل تا به حال دستاوردهای بزرگی داشته. این در حالی است که ایران در مقابل تلاش کرده با قدرت بالا بردن قدرت و نفوذ خودش در ژئوپلیتیک منطقه بتونه جوابگوی این ضعف خود باشه، ضعف اطلاعاتی امنیتی خود.
الان سنگینی کرد. آقای غفوری، شما دایره نفوذ اسرائیل در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو چقدر میدونید؟ در برنامه اتمی به هر حال میدونیم، اما در سایر بخش ها چه چیزهایی هست که ردپای موساد و اسرائیل رو در اون داریم میبینیم؟
هر دو طرف به هر حال دستاوردهایی داشتن، ولی اگه بذاریم تو کفه ترازو، مخصوصا در سالهای اخیر و بالاخص در سال 2018 اینجا در اروپا، اتفاقهای سال 2018 میلادی رو به عنوان ضربه 2018 مطرح میکنن. یکیش بردن اسناد هسته‌ای از شوراباد بود و اون افشاگری که آقای نتانیاهو کرد در مورد چند سایت اعلام نشده که در سالهای 2002 2003 یک سری از فعالیت‌های اتمی توش انجام می‌گرفته. فقط اون نبود، اما یک ضربه حیثیتی بسیار بزرگ به جمهوری اسلامی خورد سر بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی رو. من مستقیم با چند مقام اروپایی که صحبت میکردم میگفتن که اطلاعات مربوط به عملیات آقای اسدی از طریق یک سرویس غیر اروپایی به ما رسیده. وقتی من پرسیدم آیا این موساد بوده، تکذیب نکردن ولی تمام شواهد به حاکی از آنه که موساد بوده. محمد داوودزاده لولویی بعد از حمله به رژه اهواز او را هم بازداشت کردند در سوئد، شهروند نروژی بود. اطلاعات مربوط به عملیاتی که او میخواست در دانمارک انجام بده رو باز دوباره گفته میشه که موساد داده بوده به سرویس های شمال اروپا. اگه همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم، سال 2018 به بعد که فقط به اون محدود نمیشه، قطعا از سالهای پیش این وضع کاشته شده بوده.
در این مناظره دو تن از شرکت کنندگان این ارزیابی را مطرح ساختن که اگر اسرائیل در زمینه گردآوری اطلاعات و آسیب رساندن به برنامه‌های اتمی ایران دستاوردهای تاکتیکی داشته، در این کشاکش حساس رژیم ایران در زمینه استراتژیک دستاوردهای بسیار بالاتر از اسرائیل داشته است. آنها در بیان دیدگاه خود توضیح دادند که گرچه اسرائیل با قدرت اطلاعاتی خود توانسته در برنامه‌های اتمی ایران و برخی امور دیگر اخلال کند، ولی در جمع‌بندی استراتژیک رژیم ایران دست بالا را دارد. آنها گفتند که رژیم ایران توانسته است هزاران موشک در اختیار حزب الله قرار دهد و به حماس و جهاد اسلامی نیز موشک برساند و در سوریه مستقر شود و یک تهدید جنگی علیه اسرائیل به وجود آورد. آنها با این استدلال نتیجه گرفتند که در نهایت امر در این کشاکش میتوان رژیم ایران را برنده اعلام کرد. در این مناظره به آقای امیر امکان لازم داده نشد که ارزیابی خود را در این زمینه ارائه کند، ولی او در مجموع این ارزیابی را قاطعانه بی اساس می‌داند و بر این گمان است که رژیم ایران با وجود آنکه میلیاردها دلار برای ایجاد یک حلقه معاصره نظامی و امنیتی علیه اسرائیل تلاش کرده، ولی موفقیت چشمگیری نداشته است. آقای امیر یادآوری کرد که اکنون 12 سال است حزب الله لبنان با وجود همه تهدیدهای موشکی و این ادعا که میتواند بندر حیفا و شهر تل آویو را با خاک یکسان کند، جرأت هیچ حمله ای را نداشته و به برخی عملیات نمایشی سیاسی و تعرضی بسنده کرده است. در مورد استقرار سپاه قدس در سوریه، آقای امیر گفت که اکنون بیش از 10 سال است که رژیم ایران در سوریه برای به دست آوردن استقرار نظامی تلاش می کند و بیش از 10,000 نفر افراد سپاه و 10,000 نفر نیروهای مزدور را در آن کشور مستقر ساخته، ولی در حدی دچار هراس و ناتوانی است که همه عملیات هوایی اسرائیل برای نابود کردن اماکن استقرار سپاه قدس در سوریه را بی جواب گذاشته است. در مورد حماس و جهاد در غزه، آقای امیر گفت که تجربه جنگ 11 روزه نشان داد که حتی اگر 2 سازمان تروریستی حماس و جهاد توانستند 4300 موشک شلید کنند، ولی آسیب وارده ناچیز بود و زیانهای وارده به غزه از عمق شکست آن 2 سازمان در رویارویی با اسرائیل حکایت میکند. آقای امیر در پاسخ به اظهارات آن 2 مهمان برنامه مناظری موسوم به چشمنداز افسوده گفت تنها دل مشغولی اسرائیل متوقف ساختن برنامه‌های موشکی و اتمی رژیم ایران است و اگر اسرائیل به ایجاد شبکه‌های تروریستی در اطراف ایران نپرداخته، به خاطر آن است که قصد نابودی ایران را ندارد و این در حالی که رژیم ایران مرتباً شعار نابودی اسرائیل را سر می‌دهد. آخرین اقدام اسرائیل در جلوگیری از استقرار سپاه قدس در سوریه بامداد امروز رخ داد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این عملیات یک برج دیدبانی نظامی که مورد استفاده سپاه قدس نیز قرار داشت در خاک سوریه توسط ارتش اسرائیل ویران شده است. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، سران حکومت ایران آنقدر از سایه خود می ترسند و از خشم و خیزش مردم بیم دارند که حتی نمایش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به یک کمدی مسخره مبدل ساختند. آنها در تلاش برای عمیق‌تر کردن خفقان سیاسی، نه تنها برخی چهره‌های حکومتی را فاقد صلاحیت دانسته و از لیست نامزدها حذف کردند، بلکه اکنون به همین 7 کوتوله باقی مانده نیز دستور دادند که مبادا در تبلیغات انتخاباتی خود کوچکترین انتقادی از عملکرد رژیم مطرح سازند و اگر چنین کنند سخت مجازات خواهند شد. مسلماً در چنین وضع مضحکی تنها مطالبی که نامزدهای انتخاباتی می توانند بگویند افزایش یارانه ها، باراندن بارانهای بیشتر و افزایش کالا و مایحتاج عمومی خواهد بود. کجای این نمایش حجو را آنها نمایانگر اراده راستین مردم ایران تلقی می کنند؟
دوستان پیام خداحافظی از زبان آقای منش امیر که با تأسف اعلام کرد که در پایان این ماه میلادی پخش برنامه رادیویی متوقف می شود و قول داد که در کنار وبسایت خبری رادیو پیام اسرائیل می ماند و این سامانه خبری گسترده تر و شکوفاتر خواهد شد، موجی از تأثیر و همبستگی برانگیخت. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درخواست کرده بود که به این مناسبت ترانه خداحافظی با صدای همیرا پخش شود. با هم آن را می شنوید.
لحظه خداحافظی به سینه هم فشردمه، عشق چشمان جاری شد، دست خدا سپردمه. دل من راضی نبود به این جدای نازنی، عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم. گفتی به من قصه نخور، میرم و بر میگردم، هم سفری پر از ما میشم و بر میگردم. وقتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی، گفتی تا چش هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده زبالم بی خبر کی برمیگردی.
آنیس فان در مون، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، در بیانیه گفت گزارش رافائل گروسی دبیر کل آژانس تأکید میکند هیچ پیشرفتی در زمینه پاسخ به فعالیت‌های مخفیانه ایران حاصل نشده است. در این بیانیه همچنین آمده است که دولت فرانسه پشتیبانی کامل خود را از مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده و خاطر نشان می کند که گزارش اخیر رئیس آژانس بین المللی درباره ایران نشان می دهد که هیچ پیشرفتی در زمینه ارائه پاسخهای مناسب به سوالات آژانس در مورد فعالیت‌های مخفی ایران صورت نگرفته است. این موضع‌گیری فرانسه در حالی اعلام می‌شود که گزارش دو روزه مدیر آژانس بین‌المللی درباره وجود اورانیوم غنی شده در سایت‌های مخفی ایران اختلافات میان تهران و کشورهای غربی را تشدید می‌کند و موانع جدیدی بر سر گفتگوهای جاری در وین خواهد گذاشت. بنابر گزارش خبرگزاری رویتر، گزارش جدید گروسی که برای کشورهای اعضا فرستاده شد نشان می‌دهد تهران بعد از گذشت ماه‌ها توضیحات لازم درباره وجود آثار اورانیوم غنی شده و پخش ذرات اتمی در سه سایت نمونه برداری شده توسط بازرسان بین المللی را ارائه نکرده است. مدیر کل آژانس همچنان ابراز نگرانی کرد که فرایند بازرسی های فنی در ایران در سطح مورد انتظار نبوده است.
لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه فاش ساخت که بعد از جنگ اخیر آمریکا بر کمک های نظامی به اسرائیل متمرکز خواهد شد. او گفت که اسرائیل برای این منظور 1 میلیارد دلار کمک های نظامی از آمریکا تقاضا خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته سه‌شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید موساد و تودیع رئیس پیشین این سازمان گفت که در مقابل تهدیدات ایران کوتاه نمی آید، حتی اگر این کار به قیمت تنش با واشنگتن باشد. همزمان دانا استرول معاون وزیر دفاع آمریکا از تلاش این کشور برای کاهش تنش و ایجاد آرامش در خاورمیانه خبر داد. اما در مقابل بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به سخنان نتانیاهو گفت روابط ما با آمریکا علارغم برخی اختلافات ریشه‌دار و تاریخی است. واشنگتن هم پیمان اسرائیل بوده و خواهد بود. او گفت بزرگترین تهدید که وجود اسرائیل با آن مواجه است، تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است. نتانیاهو افزود که حکومت ایران با بقیه کشورها تفاوت دارد و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح اتمی یک ضرورت است و انجام عملیات با هدف جلوگیری و ناکام کردن برنامه هسته‌ای آن یک نیاز واقعی است. او افزود دولت بایدن یک دوست واقعی برای تل‌آویو است. اسرائیل شریک بزرگتر از آمریکا ندارد. دانا استرول هم در این راستا تأکید کرد که برنامه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه مبتنی بر کاهش تنش و ایجاد آرامش، مواجهه با اعمال شرورانه جمهوری اسلامی و جلوگیری از بازگشت سازمان‌های چون داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی است. وی افزود برای مشکلات منطقه راه حل‌های نظامی وجود ندارد، بلکه دیپلماسی تنها راه حل برای این منطقه ناآرام است. دانا استرول درباره حزب الله لبنان گفت آمریکا نگران است که این گروه مسلح منافع خود را بالاتر از منافع همه لبنانی‌ها قرار دهد و دست به ناآرامی در منطقه بزند. وی افزود که آمریکا از مشکلات فراوان مردم لبنان آگاه است و مایل است با ارتش لبنان به سرمایه‌گذاری مشترک اقدام کند.
فیصل شکر، معاون منطقه بقا و پرونده اصلاحات در حزب الله لبنان، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ابتلای حسن نصرالله رهبر این گروه به کرونا و همچنین شایعات درباره به کما رفتن او را تکذیب کرد. او در مصاحبه امروز وضعیت حسن نصرالله را خوب توصیف کرد و گفت رهبر حزب الله لبنان دچار حساسیت فصلی و سرماخوردگی شدید شده ولی اکنون حالش رو به بهبودی است. این مقام تأکید کرد که نصرالله هر ساله به این حساسیت فصلی دچار می شود ولی امسال او با وجود هشدار پزشکان به مناسبت روز قدس و آزادسازی جنوب لبنان مقابل دوربین ها حاضر شد. این مقام حزب الله افسود که نصرالله دوباره و به زودی در برابر دوربین ها ظاهر خواهد شد. در روزهای اخیر در پی گزارش‌ها مبنی بر بیماری رهبر حزب الله لبنان، گروهی از هوادارانش در ناحیه جنوبی بیروت اقدام به پخش آب و نان رایگان برای شفای او کردند.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، با افزایش سرکوبگری‌ها و محدودیت‌های فزاینده درباره انتخابات سکوت خود را شکست و در بیانیه‌ای در مقام رهبر مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها گفت: در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند. همزمان با گمان زنی‌های مبنی بر حمایت اصلاح طلبان از عبدالناصر همتی و مهر علیزاده در انتخابات پیش رو مطرح شده بود، مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. محمد خاتمی از اینکه نامزدهای بخش‌های مهمی از جامعه و جریان‌های سیاسی برای در انتخابات 1400 رد صلاحیت شده اند، ابراز تأسف کرد و گفت: آنچه این روزها در جریان معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است، ناشی از رویکرد برداشت و اقدامی است که پیش از این هم عرصه را بر انتخاب مردم تنگ کرده و این بار بی پرده تر و بی پرواتر ظهور و بروز داشته است. در این بیانیه مجمع روحانیون مبارز مخالفت شدید خود را با این تصمیم شورای نگهبان و هر اقدامی که بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند اعلام کرده است. این تشکل حمایت از هر یک از نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان را افتادن در دامی که مهندسان انتخاباتی تدارک دیده اند دانسته و به همین دلیل از آن پرهیز کرده است. شورای نگهبان صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلب و حتی اصولگرا را تایید نکرد، از جمله 9 نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصلاح طلبان و نیز کسانی همچون علی لاریجانی و محمد زرقامی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان. در بیانیه مجمع روحانیون مبارز همچنین آمده است: این بی‌اعتنایی بی سابقه به مردم واکنش‌های زیانباری را در پی خواهد داشت که کاهش مشارکت در انتخابات یکی از آنها خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 28 خرداد و با شرکت 7 نامزد تایید شده از سوی شورای نگهبان برگزار می‌شود.
در آستانه برگزاری نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از تصمیم این سازمان به ادامه سیاست افزایش تدریجی تولید خبر داد. نمایندگان اعضای گروه اوپک پلاس، متشکل از کشورهای عضو سازمان اوپک و چند تولید کننده عمده غیر عضو، قرار است درباره سطح تولید خود از ماه ژوئیه تصمیم گیری کنند. در حالی که پیش از این شیوع ویروس کرونا موجب کاهش چشمگیر تقاضا در بازار نفت شده بود، اوپک پلاس معتقد است این شرایط دیگر برطرف شده است. در روزهای اخیر نیز قیمت نفت برند به بیش از 70 دلار در بشکه رسید که مورد توجه سازمان اوپک قرار گرفت. ضمن اینکه با توجه به مذاکرات احیای برجام در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های نفتی ایران، تولید نفت ایران نیز روند صعودی پیدا کند. رویترز پیش از این احتمال داده بود افزایش صادرات نفت ایران در 3 ماهه چهارم سال 2021 یعنی پاییز اتفاق بیفتد. اوایل خرداد ماه نیز چشم‌انداز افزایش احتمالی نفت ایران که می‌تواند پیامد گفتگوهای احیای برجام باشد، باعث کاهش بهای جهانی نفت شده بود.
روزنامه کیهان وابسته به بیت رهبری در سرمقاله امروز چهارشنبه خود نوشت: گروهک‌های نهضت آزادی و ملی مذهبی اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند و عملا انتخابات را مثل گروه پادشاهی و سازمان مجاهدین خلق تحریم می کنند. کیهان چاپ تهران وابسته به رهبری نوشته است: در بیانیه نهضت آزادی که از سوی سایت گروهک ملی مذهبی منتشر شده آمده است، برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی نگران کننده پیش می رود که نه تنها چشماندازی را برای مشارکت گسترده نمی توان متصور بود، بلکه با رد صلاحیت گسترده و بی سابقه عموم داوطلبان طیف‌های گوناگون اصلاح طلبان و حتی محافظه‌کاران، کمترین امکان گردش دموکراتیک قدرت و اندک روزنه‌ها به حداقل مشاکرت مورد انتظار بسته شد. سخنگوی علی خامنه‌ای نوشته است: نهضت آزادی ایران در راستای سنت سیاسی خیش با تحریم نهاد انتخابات و کنار نهادن سازوکارهای دموکراتیک موافق نیست و کماکان با تمام قوا در جهت رشد شاخصهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و برای دستیابی به دموکراسی و آزادی تلاش خواهد کرد. در همین حال مجمع روحانیون نیز در نشست اخیر خود با همه عناصر به گفته وی ضد انقلاب علیه عمل شورای نگهبان به مسئولیت قانونی خود همراهی کرد. حکومت ایران به هر شخص و یا نهاد و سازمان مخالف جمهوری اسلامی ضد انقلاب می گوید.
امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست هیئت دولت بار دیگر بر قریب الوقوع بودن توافق احیای برجام تاکید کرد و گفت مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در وین حل و فصل شده و فقط چند نکته فرعی باقی مانده است. روحانی امروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تا پیش از پایان دولت او به نتیجه برسد. روحانی پیشتر نیز درباره به نتیجه رسیدن سریع گفتگوهای وین با هدف احیای برجام ابراز امیدواری کرده بود. با این حال مقام های دیپلماتیک میگویند هنوز موضوع های کلیدی حل نشده و در مذاکرات زمان زیادی باقی است. دوره پنجم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام از هفته پیش در وین آغاز شده بود. عباس عراقچی نیز در ارزیابی از وضعیت مذاکرات گفت هنوز اختلاف های بارزی وجود دارد که با اونها پرداخته می شود. و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز با تایید ارزیابی عراقچی گفت مسائل برجسته باقی مانده نسبتاً پیچیده هستند. برای یافتن راه حل ها یک رویکرد بسیار خلاقانه و مسئولانه لازم است. مذاکره کنندگان ایرانی تاکید دارند که این گفتگوها تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار ندارد. با این حال اغلب کاندیداها از منتقدان سیاست خارجی روحانی به شمار می روند و بارها شیوه مذاکرات منجر به برجام را زیر سوال بردند. در چنین شرایطی آگاهان امور خوشبینی های امروز حسن روحانی را بر قریب الوقوع بودن توافق احیای برجام بی پایه و اساس می دانند و همانطور که عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی نیز به وضوح گفته است که دور پنجم مذاکرات تنها در مسائل حاشیه‌ای و جزئی به توافق رسیده است و اختلافات اساسی همچنان پابرجاست و تا رسیدن به توافق و حل مسائل پیچیده عملا گفتگوها به بن‌بست رسیده است.
محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با بیان اینکه یارانه 5 دهک فقیر جامعه را 5 برابر می کنم گفت امکان عملیاتی کردن طرح افزایش یارانه ها از ماه سوم فعالیت دولت جدید امکان پذیر است. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و نامزد تایید شده شورای نگهبان هم ادعا کرد کشور به یک پشتوانه مستحکم و تازه برای افزایش ارزش پول ملی و حفظ ارزش واقعی دارایی‌های مردم نیاز دارد. رضایی در ادامه با تایید نابسامانی‌ها در ایران گفت اگر به جامعه رسیدگی نشود شورش به وجود می آید. وی افزود تنها کسی که در 20 سال اخیر فریاد اقتصادی زده است من هستم. حتی در سال 92 نسبت به سقوط پول ملی هشدار دادم و اعلام کردم که آمدم که ارزش پول ملی سقوط نکند.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاس گفته است شناور پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی ارتش که چند روز قبل لازم ماموریت دریانوردی آموزشی در آبهای آزاد شده بود، ساعتی قبل در حوالی بندر جاس در یکی از سامانه ها دچار حریق شد که با حضور تیم کنترل صدمات ناو ضمن مبارزه با حریق تمامی کارکنان تحت آموزش به سلامت از ناو پیاده و به ساحل منتقل شدند. طبق این گزارش این سانحه تلفات جانی نداشته است و عملیات مبارزه با حریق همچنان ادامه دارد. عملیات اطفای حریق در ناو خار که ساعتها به طول انجامید ناموفق ماند و این ناو ایرانی صبح امروز در آبهای خلیج فارس غرق شد. به گفته یک مقام نیروی دریایی، ناو با حدود 400 نفر از خدمه و دانشجویان در نزدیکی آبهای بین المللی و در آبهای داخلی دچار حریق شده بود. روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاسک پیشتر اعلام کرده بود که یک شناور پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی ارتش در حوالی بندر جاسک دچار حریق شده، اما در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. و در یک حادثه دریایی دیگر، اردیبهشت سال گذشته در جریان اصابت موشک به ناو کنارک در جریان مانور نظامی ارتش در نزدیکی تنگه هرمز، بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی ارتش 19 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. حمیدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اعلام کرد ایران از امسال وارد مرحله ورشکستگی آبی شده است. او گفت این وضعیت به دلیل مصرف 90% منابع آب سطحی و زیرزمینی ایجاد شده و اکنون 5000 روستا بدون منابع آب هستند و 7000 روستا با تانکر آب رسانی می شود. حمیدرضا محبوب‌فر ضمن که عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار است، اعلام کرد ایران از سال 1400 وارد مرحله ورشکستگی آبی شده است. محبوب‌فر امروز به خبرگزاری میزان گفت ورشکستگی آبی ایران به دلیل مصرف 90% منابع آبی سطحی و زیرزمینی ایجاد شده است. به گفته او اکنون 5000 روستا بدون منابع آبی هستند و 7000 روستا با تانکر آب رسانی می شوند. عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اشاره کرد علاوه بر برداشت های بی‌رویه از آبخانهای کشور، 40% منابع سطحی کشور با ساخت سد به دلیل تبخیر از دست می رود. ناخشنودی ناشی از عدد صلاحیت ها کار را به تلاش شورای نگهبان برای توجیه رفتار خود کشنده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مدعی شده که پدیده شورای نگهبان در کشورهای فرانسه و آمریکا هم وجود دارد. گفته آنجا هم بر انتخابات و مصوبات مجلس نظارت می شود. از سوی دیگر اظهارات دادستان تهران که برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خط و نشان کشیده و گفته بود که با کسانی که از خط قرمز در کارزار انتخاباتی عبور کنند برخورد خواهد شد نیز، تلاش دادسرای تهران برای توجیه این اظهارات را در پی داشته است. از آن سو شورای نگهبان تهدید کرده که احراز صلاحیت کاندیداها قطعی نیست و اگر نامزدی در کارزار انتخاباتی پا را از گلیم خود درازتر کند، امکان تجدید نظر در صلاحیت او همیشه وجود دارد. و سرانجام دینی در پی تجزیه و تحلیل این تصمیم شورای نگهبان برآمده و علت حمایت و پشتیبانی علی خامنه‌ای درباره این موضوع را از نگاه خود بیان کردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دفاع از تصمیم این شورا برای رد صلاحیت شمار کثیری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لب به سخنگو شد و مدعی شد که نظرسنجی های مؤسسات دولتی حکایت از آن دارند که تأثیر آرای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است. او بار دیگر مدعی شد که تایید صلاحیت شدگان کسانی هستند که صلاحیت چون احراز شده و کسانی که صلاحیت چون احراز نشده رد صلاحیت نشدند. کدخدایی در بخشی از سخنان خود در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تیوی میگوید چون شورای نگهبان رد صلاحیت نمی کند، از این رو قانونگذار هیچ وظیفه برای توضیح علت آن را نیز پیش بینی نکرده است. کدخدایی همچنین گفت که نهاد مشابهی همچون شورای نگهبان در دیگر کشورهای جهان نیز وجود دارد، به دیوان عالی آمریکا اشاره می کند و به شورای قانون اساسی فرانسه و می گوید در آن کشورها هم بر انتخابات و مصوبات نظارت می شود. و آنچه سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود بدان اشاره نمی کند بافت عجیب شورای نگهبان است، شورایی که 6 عضو روحانی آن منتخب رهبر است و 6 عضو دیگر آن نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه که آن هم منتخب رهبر است و 6 عضو دیگر آن نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با رأی مجلس انتخاب می شود که چنین شورایی نمیدانم تا چه حد میتواند در تصمیم گیری هایش قاطع و بی‌طرف باشد.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
عملیاتی که اسرائیل در سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی انجام داده کدام ها هستند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در پایان دوره 5 ساله ریاستش گفت اسرائیل به قلب ایران نفوذ کرد. به تازگی محمود احمدی نژاد فاش کرده بود که برخی سقف سازمان فضایی ایران را سوراخ کرده و اسناد کشور را بردن. حضور و توانایی اسرائیل در ایران در چه حدی است؟ واکنش جمهوری اسلامی به این نفوذ چه بود؟ اینها رو با مهمانان برنامه در میان میذاریم، اما در ابتدا به حیفا میریم و با همکارم اشکان صفایی صحبت میکنیم. اشکان خیلی متشکرم که به ما پیوستی. به ما بگید در جلسه دیروز آقای یوسف کوهن چی گذشت؟
بله، خب در این مراسم تودیع یوسف کوهن که دیشب در مقر مرکزی موساد برگزار شد، بنیامین نتانیاهو گفت که این عملیات روبودن اسناد اتمی ایران و آوردن اونها به اسرائیل یکی از درخشانترین عملیات تاریخ موساد بوده. گفت که وقتی که یوسی کوهن به ریاست موساد رسید به او گفته که مهمترین در واقع مأموریت او این هست که جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی رو بگیره یا دست کم او رو به تأخیر بندازه. گفت که من از طرف خودم فشار آوردم، تو هم از طرف خودت فشار آوردی و در این زمینه موفق بودیم. خود یوسی کوهن هم گفت که به دوران ریاستش بر موساد افتخار میکنه. گفت که ما تونستیم به قلب دشمن ایرانی خودمون نفوذ کنیم. گفت که این اسناد رو ما به اسرائیل آوردیم، اونها رو در اختیار جهان گذاشتیم و به جهان ثابت کردیم به گفته او که ایران همچنان داره در واقع برنامه اتمی نظامی خودش رو ادامه میده و به جهانیان دروغ میگه. در واقع این موضوعی بود که بیش از هر چیزی دیشب مطرح شد و امروز هم ساعتی پیش در واقع مراسم تودیع رئیس جدید موساد برگزار شد. داوید برنا در این مراسمی که برگزار شد او هم به موضوع برنامه اتمی ایران اشاره کرد و گفت که ایران با چه با برجام و چه بدون برجام همچنان داره در راه رسیدن به سلاح اتمی که به گفته او آرزوی ایران هست تلاش میکنه و گفت که حالا با برجام این کار رو داره یک به نوعی تحت در واقع یک حمایت بین المللی انجام میده و بنیامین نتانیاهو هم بار دیگه گفت که در واقع مأموریت اصلی موساد همون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمیه.
انتقادها از آقای کوهن چیه در فضای رسانه اسرائیل؟
خب انتقادهای از یوسی کوهن مطرح شده در فضای رسانه‌ای اسرائیل، اگرچه تمام کسانی که می‌نویسن او رو یک مدیر و یک در واقع جاسوس قابل می‌دونن که و لایق که در واقع عملیات‌های بسیار متبهرانه‌ای رو انجام بده، اما دو سه انتقاد اصلی از او مطرح میشه. یکی از این انتقادات این هست که یوسی کوهن برخلاف در واقع سلف‌های خودش بسیار با رسانه‌ها زیاد صحبت میکرد. این رو بعضی گفتن که او حتی در واقع نماینده های رسانه ها رو دعوت میکرد به دفتر موساد، با اونها صحبت میکرد، از اونها پذیرایی میکرد تا پوشش مثبتی نسبت به او بدن. یکی دیگرش این هست که میگن که موساد رو در واقع ریاست موساد رو او سیاسی کرد، یعنی در واقع به نوشته یوسی ملمن در روزنامه هارتس بعد از اون دوره 10 ساله اول تشکیل موساد که در واقع یک نهادی بود بیش از هر چیزی تحت اختیار و تحت در واقع سرپرستی، هرچند که او رئیسش نبود، اما تحت در واقع نفوذ بنیانگذار اسرائیل، موساد در سالهای بعد در دهه های بعد یک نهاد ملی بود که رابطه سیاسی نداشت، اما به گفته یوسی ملمن یوسی کوهن اومد و در واقع این نهاد رو دوباره سیاسی کرد، بیش از این که در این حال که ملی بود در این حال خیلی هم در واقع سرویس میداد به بنیامین نتانیاهو.
حالا یه نگاهی هم به کابینه اسرائیل بندازیم و افهاماتی آینده نتانیاهو باش رو برو هست. وضعیت چیه و چه تغییراتی ممکنه رخ بده؟
خب اول باید گفت که تا وقتی همه چیز قطعی نشده هیچ چیز قطعی نشده. حالا تا روز 9 ماه ژوئن که این کابینه باید بره، اگر همه چیز اونطوری که در واقع مخالفان نتانیاهو پیش بینی میکنن پیش بره، روز 9 ژوئن این در واقع یائیر لاپید این کابینه رو برای رأی اعتماد به کنست خواهد برد. الان او فکر میکنه که 61 رأی مثبت داره، حداقل میزان لازم، اما نتانیاهو داره تلاش میکنه که بتونه حتی اگر شده یک نفر از اعضای احزاب راستگرا رو در واقع راضی بکنه که به این کابینه رأی موافق بدن. اگر بتونه این کار رو بکنه، کابینه رأی در واقع رأی اعتماد کنست رو به دست نخواهد آورد. اما در مورد اینکه چه تغییری خواهد کرد سیاست‌ها در مورد ایران، خب نتانیاهو میگه که این دولت نخواهد تونست در برابر برنامه اتمی ایران بایسته، چرا که برخی از اعضای اون از جمله از حزب مرس و بخشی از حزب کار پیشاپیش از برجام حمایت کردند. اما دیروز من در کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع اسرائیل بودم، همین سوال رو از او پرسیدم و او گفت که مهم نیست که چه کسی در واقع چه نظری داشته پیشتر، بلکه دولت به صورت کلی تصمیم خواهد گرفت. و این رو هم فراموش نکنیم، کسی که قرار هست نخست وزیر اول بشه در این کابینه، یعنی نفتالی بنت، کسی است که به اون در واقع پروژه اختاپوس دکترین اختاپوس اعتقاد داره و میگه که جمهوری اسلامی سر اختاپوس است و باید اول سر اختاپوس رو له کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از تو اشکان صفایی همکارم که از حیفا همراه ما بودید. اما برای ادامه گفتگو همراهیم با منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم یا بیت المقدس، علم صالح، استاد روابط بین الملل از دانشگاه لنکستر از لیس در بریتانیا، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار که از فنلاند به ما پیوستن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای امیر، صحبت رو با شما شروع میکنیم. به نظر شما چقدر این در واقع نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران جدیست؟ مثلا در دوره‌ای که آقای یوسی کوهن سر کار بود، چقدر عملیات امنیتی بر علیه ایران انجام شد؟ مهمترینشون کدوم بود؟
بله، اول با یه خبر تازه شروع کنم و اون این است که امشب اعلام شد که بنی گنتز وزیر دفاع اسرائیل فردا شب سفر یک روزه به واشنگتن خواهد داشت که درباره مسائل اتمی ایران و برجام با وزیر دفاع ایالات متحده لوید گفتگو بکنه، لوید آستین، و دیداری هم با جیک سالیوان مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید داشته باشه و این میتونه نشون بده که تا چقدر مسائل اتمی ایران برای اسرائیل اهمیت حیاتی داره. اسرائیل همیشه از روز اول، نتانیاهو 2 سال پیش از اینکه به نخست وزیری برسه، کتابی درباره اتم ایران منتشر کرد و از اون موقع هشدار داد که اگر اونها پیشرفت بکنن این امر ممکن است که بسیار خطرناک باشه برای اسرائیل و این سیاست رو تا به امروز هم ادامه داده و تصور میکنم که در طول این سالها اسرائیل به انواع و اقسام اقدامات غیر جنگی دست زده که بتونه این برنامه رو یا خونسا بکنه یا به تعویق بیاندازه و صریحا گفته است که اگر این تلاش ها به نتیجه نرسه ما ناچار خواهیم بود که از امنیت خودمون دفاع بکنیم. مفهومش خیلی ساده است که یعنی ممکن است که به عملیات جنگی دست بزنن.
آقای اجازه بفرمایید، ببخشید من حالا با توجه به اینکه زمان در برنامه محدود هست برای اینکه خیلی متمرکزتر بریم به سراغ پاسخ ها، جواب منو ندادید برای اینکه در سیاست های در واقع دو کشور در قبال همدیگه خب هیچ تردیدی نیست. ما میدونیم که اسرائیل مخالف برنامه اتمی ایران است، به ضرر منافع او هست، ایران هم متقابل عملا اقداماتی رو علیه اسرائیل انجام میده به دلایل دیگری که عنوان میکنه. اما سوال من از حضور شما این بود که در دوره‌ای که آقای یوسی کوهن بر سر کار بود مشخصا چه عملیات امنیتی علیه جمهوری اسلامی انجام شد، کدوم ها بود، به کدوم ها میشه اشاره کرد و خود او عملا کدوم ها رو تونسته بهش هینت بده، مشخصا اشاره ای داشته باشه که بشه رد پای موساد رو در اون عملیات مشخصا دید؟
بله مسلما من در موقعیتی نیستم که یک چنین پرسشی رو بتونم به صورت مشروع جواب بدم، ولی خیلی به طور کلی میتونم بگم ساکسنس بود، سلیم بود، با خرید به تعدادی از عوامل داخل ایران بود، بعد اون دو انفجار در نطنز بود، آخرین انفجاری که رخ داد تو شبکه برق و طوری عمل کرده بودن که همه برق به طور کلی قطع بشه و وقتی قطع میشه کار سانتریفوژها فلج میشه. پیش از اون انفجار در سالن مونتاژ سانتریفوژها بود و یک رشته عملیات دیگر از جمله مثلا میگویم که کشتار دانشمندان اتمی ایران بوده، آخرین موردش محسن فخری زاده بود که رئیس
اینا الان آقای امیر چطور شد که میتونیم بهش اشاره کنیم؟ نصف اینا که خود اسرائیل هیچ کدومش رو قبول نکرده شما دارین نام میبرین، انگشت اشاره به سمت اسرائیله.
خانم سابق نگفتم اسرائیل، گفتم اینها انجام شده. حالا کی انجام
داده شما بازم تایید نمیکنید؟ بسیار خوب، مرسی.
نه من تایید کنم گفتم نمیدونم، بفرمایید.
باش مرسی از این پاسخ دیپلماتیکتون آقای امیر. آقای صالح شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در دایره نفوذ نهادهای امنیتی به خصوص موساد در ایران چقدر جدیه، چقدر گسترده است و چه اقداماتی رو در این دوره‌ای که آقای یوسف کوهن در سر کار بوده عملا انجام دادن؟
مطمئنا ما در خاورمیانه ای به سر میبریم که امکان جنگ های تمام عیار و کلاسیک دیگه وجود نداره. ما با جنگ های نوینی همانند جنگ های در سایه، جنگ های اطلاعاتی، جنگ های غیر کلاسیک، غیر نامنظم به سر میبریم و این به خودی خود نشون میده که رفتار سیاسی اسرائیل و امنیتیش در منطقه هم تغییر کرده. قبل از این اسرائیل هرگاه احساس خطر میکرده به اون کشور مستقیما حمله میکرده، همون گونه که به تأسیسات اتمی عراق در دهه 80 حمله کرد، بعدها به سوریه تأسیسات اتمی سوریه حمله کرد، به تأسیسات تسلیحاتی در سودان حمله کرده و نکته جالب در اینه که تا به حال به ایران این کار رو نتونسته انجام بده یا نتونسته به تأسیسات ایران حمله کنه. این نشون میده که در جنگ‌های سایه و در جنگ‌های اطلاعاتی یک ما هیچ برنده و بازنده نداریم، چون که این گونه جنگ‌ها جنگ‌های حیاتی نیستن، یک خطر حیاتی و برای کشور مقابل ایجاد نمی کنن. اما در این مورد شکی نیست که در ضربه زدن به تأسیسات اتمی ایران و به پروژه اتمی ایران مطمئنن اسرائیل تا به حال دستاوردهای بزرگی داشته. این در حالی است که ایران در مقابل تلاش کرده با قدرت بالا بردن قدرت و نفوذ خودش در ژئوپلیتیک منطقه بتونه جوابگوی این ضعف خود باشه، ضعف اطلاعاتی امنیتی خود.
یعنی اومده با به بخش پاسخهای جمهوری اسلامی در بخش جداگانه بپردازیم. یعنی اول بحث دایره نفوذ اسرائیل و اقداماتی اسرائیل در قبال ایران انجام داده رو بررسی بکنیم، در دور بعدی که حالا به هر حال در یه فرصت مبسوطتری قراره که بررسی کنیم پاسخهای ایران رو نگاه بکنیم بهش. بفرمایید ادامه صحبتتون رو در زمینه هم بحث نفوذ اسرائیل.
بله، اسرائیل بدون شک تونسته با استفاده از همان گونه که نیویورکر گزارش میده از طریق مجاهدین خلق و بعدها در عملیات پرچم دروغین The False Flags در از طریق جندالله بتونه نفوذی در به اصطلاح سیستم امنیتی ایران در دراز مدت ایجاد کنه. ایران این کار رو کرد. بله، در یک عملیات به عنوان پرچم دروغین مأمورین موساد خود رو به جای مأمورین CIA جا میزنن و با گروه حزب الله در پاکستان ملاقات هایی داشتن و اونها رو این گزارش رو فورن پلیسی کاملا به اصطلاح ارائه داده.
این که ببخشید تو اسم استفاده کردین، الان گفتین حزب الله، اون موقع گفتین جندالله.
نه جندالله
منظورتون همین گروه جندالله عبدالملک ریگی در سیستان بلوچستانه؟
بله بله، در سال 2012-2013 این گزارش داده شد که در زمان جورج بوش مامورین مامورین موساد به عنوان مامورین CIA با پاسپورت‌های تقلبی تلاش می‌کردند که نیروهایی از جندالله رو برای در خدمت خودشون به دست بیارن. این امر عجیبی نیست. ایران هم تونسته بود وزیر انرژی سابق و عضو پارلمان اسرائیل رو به خدمت خود به در بیاره و به مدت 6 سال این وزیر برای ایران جاسوسی میکرده. پس این امر جدید و به اصطلاح تازه نیست، همیشه بوده. کشورها حتی از کشورهای دوست هم جاسوسی میکنن. این در بیشترین جاسوسای در آمریکا اسرائیلی هستن و بیشترین جاسوسای اسرائیل اونایی که در اسرائیل دارن فعالیت میکنن آمریکایی هستن.
اجازه میفرمایید ارزیابی این رو در دور بعدی بپرسیم، بخاطر اینکه در این دور مشخصا تمرکز بکنیم میزان نفوذ اسرائیل رو، در دور بعد بررسی بکنیم میزان نفوذ جمهوری اسلامی رو و در نهایت ارزیابی بکنیم که این توازن قدرت به چه سمتی هست و چگونه است و کفه ترازو در این بازی به نفع کدوم یکی از این دو کشور تا الان سنگینی کرده. آقای غفوری، شما دایره نفوذ اسرائیل در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو چقدر میدونید؟ در برنامه اتمی به هر حال میدونیم، اما در سایر بخش ها چه چیزهایی هست که رد پای موساد و اسرائیل رو در اون داریم میبینیم؟ اصلا این عملیاتی که حالا یه دونه عملیات در ترقبز آباد برای بردن اسناد هسته‌ای صورت گرفته، در نطنز انفجارهای صورت گرفته، آیا اینها رو میشه دسته‌بندی کرد؟ یعنی در یک قالب مشخص نگاه کرد به اینکه خب اسرائیل از چه سالی تا چه سالی چه جوری پروژه های امنیتیش رو جلو برده؟
خب اگه بخوایم به چه سالی تا چه سالی رو بررسی بکنیم، باید برگردیم به داستان ایران کنترا، تماسایی که اسرائیلیا سعی می‌کردن از اون زمان بگیرن با مقام‌های جمهوری اسلامی. در بسیاری از این موارد موفق بودن، حتی یک بار امیرام نیر خودش رو برای آقای حسن روحانی به عنوان یک مأمور آمریکایی جا زده بود و او ملاقات کرده بود، که داستان مفصلی است. این همونطور که اشاره شد در کل این 40 سال این موش و گربه جاسوسی ادامه داشته، هر دو طرف به حال دستاوردهایی داشتن، ولی اگه بذاریم تو کفه ترازو، مخصوصا در سالهای اخیر و بالاخص در سال 2018 اینجا در اروپا، اتفاقهای سال 2018 میلادی به عنوان ضربه 2018 مطرح میکنن. یکیش بردن اسناد هسته‌ای از شوراباد بود و اون افشاگری که آقای نتانیاهو کرد در مورد چند سایت اعلام نشده که در سالهای 2002-2003 یک سری از فعالیت‌های اتمی توش انجام می‌گرفته. فقط اون نبود، اما یک ضربه حیثیتی بسیار بزرگ به جمهوری اسلامی خورد سر بازداشت اسدالله اسدی. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی رو من مستقیم با چند مقام اروپایی که صحبت میکردم میگفتن که اطلاعات مربوط به عملیات آقای اسدی از طریق یک سرویس غیر اروپایی به ما رسیده. وقتی من پرسیدم آیا این موساد بوده، تکذیب نکردن ولی تمام شواهد حاکی از آنه که موساد بوده. محمد داوودزاده لولویی بعد از حمله به رژه اهواز او را هم بازداشت کردند در سوئد، شهروند نروژی بود. اطلاعات مربوط به عملیاتی که او میخواست در دانمارک انجام بده رو باز دوباره گفته میشه که موساد داده بوده به سرویس های شمال اروپا. اگه همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم، سال 2018 به بعد که فقط به اون محدود نمیشه، قطعا از سالهای پیش این وضع کاشته شده بوده، اطلاعات لازم مهیا شده بوده تا نفوذ، یعنی انجام شده بوده تا رسیده به سال 2018 و ضربه نهایی.
چه چیزی مسئله 2018 رو متفاوت میکنه؟ یعنی به نظر شما چرا در این سال تصمیم میگیرن همه مهرهایی که در سالهای گذشته کاشتن، اطلاعاتی که در سالهای گذشته ممکنه در دسترسشون بوده رو در این سال به خصوص رو بکنن که میگید در جامعه اطلاعاتی غربی بهش ضربه 2018 گفته میشه؟
دقیقا ببینید، اتفاقی که افتاد سال 2018، اولا فرصت عملیات ایجاد شد، یعنی فرصت این که در 6 ساعت و 29 دقیقه از شورآباد بیان و آن همه اسناد هسته‌ای رو بار کامیون کنن به عبارتی ببرن و که آب از آب تکون نخوره. خب این یک برنامه ریزی.
ببخشید من فقط برای بینندگان این که ممکن ندونن توضیح بدم، شورآباد محلی است که گفته میشه اسناد هسته‌ای از اون برده و ترقزآباد که عملاً به عنوان محل نگهداری اسناد هست رو بهش در واقع محلی بوده که محل نگهداری مواد اتمی بوده. اگر اشتباه میکنم آقای غفوری شما تصحیح بفرمایید.
نه دقیقا درسته، این دو تا حدود 10 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن. ترقزآباد رو آقای نتانیاهو افشا کرد ولی اسناد از اونجا نبرد، اسناد از یک منطقه دیگری برده شده.
آقای امیر مواظب باشین در این تایید میکنین.
من درسته، نه این رو که اسرائیل تایید کرد، من بعدا به شما پاسخ خواهم داد که میزان نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران چقدر؟
ازتون اونوریشو میپرسم، نفوذ ایرانی ها در اسرائیل رو ازتون سوال خواهم کرد. اجازه بدیم پاسخ آقای غفوری تموم بشه. آقای غفوری بفرمایید.
من خیلی کوتاه اینو جمع‌بندی کنم. ببین تمام این اطلاعات، یعنی اطلاعات منجر به یک عملیات به اون بزرگی که این عملیات واقعا چشمگیر است و اطلاعات ریز و ظریف این که چند کیلوگرم مواد منفجره TATP برای مثال با کدوم پرواز اتریش اعلان قرار بود در کیف دیپلمات جمهوری اسلامی بیاد، اینها چیزی نیست که غیر از رده‌های بسیار بسیار درونی و مهم و بالای جمهوری اسلامی بهش دسترسی داشته باشن. اطلاعاتی که در سال 2018 آمد نشانگر این است که اسرائیل یک نفوذ بسیار بسیار جدی رو داشته. اشاره‌ای که مهمان دیگر عزیز برنامه هم کردن در و این ببینید در مورد وزیر اسرائیلی، اینا توی چفه ترازو نیستن، یعنی وزیر اسرائیلی گوننسگرف رو زمانی به استخدام در آورده بودن که دیگه اطلاعاتش سوخته بود، او خودش یک سری محکومیت‌هایی در خاک اسرائیل داشت، رفته بود در افریقا داشت کار میکرد. اطلاعاتی که از او به دست آوردن تقریبا برای اینفراستراکچر هایی بود که یک دهه پیش در واقع به اسرائیل اطلاعات
داشت. البته اسناد و مدارک، اسناد و مدارکی که از ترقزآباد آوردن هم بسیار قدیمی و سوخته بودن، هیچ کدام ارزش علمی و امنیتی نداشت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز داره در سوال جواب میکنه قربان. از امروز که ما میکنیم آقای
این مدارک، این مدارک همه به اصطلاح گزارش ها اومده، مال بیش از 10 سال پیش بوده. مسئله تکنولوژی اتمی ایران به روز داره تغییر میکنه، ما هر روز داریم شاهد تغییراتی میشیم، حالا پیشرفت های
این مانع
این مدارک. این مدارک
اجازه بفرمایید آقای
بله، آرشیو یا بایگانی اسناد اتمی ایران بوده، مسلما اسنادی است که به گذشته مربوط میشه. ولی همین ترقزآباد، همین نقشه هایی که پیدا شد که نشون میده برای کره اتمی تعریضی کردن و اطلاعات دیگه بس. اینها نشون میده که حکومت ایران دروغ گفته بود.
خب حالا یه ارزیابی بکن
از نظر نیت ایران که هیچ شکی درش نیست، ایران تلاش میکرده که به اون اتم دست پیدا کنه و احتیاج زیادی به این مدارک نبود، اما از نظر فنی علمی یا کاری امنیتی این مدارک کاملا مدارک سوخته ای بودن. اما اون چیزی رو که من میخوام بگم دستاوردهای اسرائیل
اجازه میفرمایید من یه محور مطرح بکنم آقای اسرائیلی که شما جوابتون در قالب اون محور بده که حالا زمان هم خیلی متاسفانه زیاد نیست. برمیگردم به هر دوی شما هم در این رابطه و اون ارزیابی از در واقع سنگینی کفه ترازو به نفع کدوم یکی از این دو نیروی اطلاعاتی که به نوعی با هم در تخاصم هستند سنگین تر، یعنی میزان نفوذ و سطح نفوذ در کدام کشور گسترده تر است از طرف اون یکی؟
من تصورم بر اینه که دستاوردهای اسرائیل دستاوردهای تاکتیکی موقت و سطحی بوده که ضرباتی که زده ضربات بیشتر مالی بوده و تکنولوژی بوده. این امر ضرورتاً منجر به شکست کشور متخاصم نمیشه. کاری که ایران داره انجام میده در مقابل اسرائیل اما یک امر استراتژیک دراز مدته که برای اسرائیل خطر حیاتی امنیتی ایجاد میکنه. فراموش نکنیم که اسرائیل کشوری هست با 8000 مایل مربع مساحت بسیار کم که از مدیترانه تا مرزهای اردن فقط 12 مایل فاصله داره. دورترین شهر به مرزهای اسرائیل 20 مایله و ایران تونسته 10,000 موشک دقیق رو در اطراف اسرائیل بکاره، حالا در جنوب سوریه در حماس و در سوریه امروزی و حوثی ها در دریای سرخ. در دراز مدت مطمئنن این برای اسرائیل یک خطر حیاتی محسوب میشه. اینکه شما در ترقوزآباد یا در نطنز چه کاری بکنید منجر به شکست یک کشور متخاصم نخواهد شد.
بسیار خوب آیه امیر، شما پاسخ این رو بدید با توجه به اینکه از یک سو دارن اشاره میکنن به اینکه به هر حال ایران اقدامات استراتژیکی داره و موشک گذاشته، من میخوام یه نیم نگاهی داشته باشم به اینکه همین جنگ غزه و درگیری که در همین هفته‌های گذشته تجربه کرد اسرائیل رو بعضی فعال کردن این هسته حماس میدونن که ایران کمک مالی میکنه. رهبران حماس بارها و بارها تأکید کردن که از جمهوری اسلامی پول میگیرن، اما در سوی دیگر قضیه اشاره کردن آقای علمساله به اینکه این اقداماتی که اسرائیل انجام داده تاکتیکیه، در صورتی که میتونه اون هم استراتژیک ارزیابی بشه. یعنی شما فلج کردن ایران در سوریه رو نمیتونید دست کم بگیرید، ناکام کردن برنامه اتمی، عقب انداختنش به فاصله چند سال که با هر دفعه که در واقع اتفاقی در نطنز میفته به گفته خود مقامات ایران برنامه اتمی دورتر و دورتر میشه، در واقع اینها هستن که تصمیم میگیرن کجا میتونن نگهش دارن، تا کجا میتونن خرابکاری رو اجازه بدن جلو بره و حتی به گفته احمدی نژاد سقف سازمان فضایی رو به سوراخ بکنن و اسناد رو ببرن. این به نظر من کفر یه ذره به هم نزدیک میکنه برای لااقل در تحلیلی که آقای صالح میکنن. شما نظرتون چیه؟
اجازه بدید که با یه لطیفه شروع بکنم و اون این است که بعد از شوراباد تهران دو نفر در تهران به هم میرسن، این از اون میپرسه ببینم چند نفر از رؤسای آژانس اتمی ایران جاسوس اسرائیل نیستند، و این نشون میده شاید اون تصوری که چقدر اسرائیل از نظر اطلاعاتی بسیار بسیار نفوذ داره در ایران. من با توجه به منابع اطلاعاتی،
آقا این در سمت اسرائیل خنده داره و در سمت ایران واقعا ناراحت کننده است. چطوری ممکن در یک کشور این همه نفوذ وجود داشته؟
البته اگر بخشی از جنگ روانی نباشه، به نظر من خارج کردن مدارکی وانت مدارک از ترقوزآباد اونقدر سخت نیست که هزاران هزار موشک رو در غزه ایجاد کردن.
قیمتش
از یک من قیمتو کار ندارم، من بحث من این نیست که کی درسته کی غلطه. من میگم اگر کشوری بتونه هزاران موشک رو در یک شهر کوچکی که بیش از 14 سال در محاصره زمینی، هوایی و دریایی قرار گرفته ایجاد کنه، این یک موفقیت امنیتیه. حالا کی درسته بستگی به این داره که شما کجای میز نشسته باشید.
اجازه بفرمایید آقای غفوری هم نظرشون میگن، آقای غفوری همینطوره که آقای صالح میگن یا بفرمایید.
بله ببینید، بیایید جریانات استراتژیک رو با جریانات اطلاعاتی از هم جدا بدونیم. ما الان داریم درباره میزان نفوذ اطلاعاتی صحبت میکنیم.
بله.
و نه، اون یه بحث دیگری است که در فرصت دیگر با کمال
استراتژی که تعیین میشه نفوذ اطلاعاتی بخش از اون قرار میگیره. بله. دیگه میتونی؟
بله درسته ولی فعلا هدف اسرائیل خونسا کردن خطر اتمی ایرانه. اگر راجع به موشک ها و غیره گفته میشه، اسرائیل تونسته در عملیاتی که حکومت ایران رو تا حد زیادی خونسا بکنه در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن و جاهای دیگه، و این هزاران موشکی که انبار شده، این هنوز یک خطر حیاتی برای اسرائیل نیست. 4300 موشک رو شلیک کردن به سوی اسرائیل، شاید 20 تا آپارتمان خراب شد، 12 نفر کشته شدن. این یک خطر امنیتی برای اسرائیل نیست. برمیگردم به سوال بله. در مورد نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران و میزان نفوذ اطلاعاتی
ایران در اسرائیل.
ببینید، من نمیدونم که کی نفوذ داره، ولی مسلماً میدونم با توجه به مشاوره هایی که کردم با افرادی در داخل ایران، در ایران در تمام نهادهای حکومتی، خواه اتمی، سپاه پاسداران و جاهای دیگه، نهادهای دیگر، افرادی هستند که از حکومت بسیار بسیار ناراضی هستند و میخواهند که این حکومت رو براندازن یا توطئه هاش رو خونسا بکنن. اینها داوطلبانه میآیند و با کشورهای خارجی ارتباط پیدا میکنن و اطلاعات ذی قیمتی رو به اونها میدن و مهمان گرامی شما، بیرون آوردن حدود 100,000 سند از شوراباد تهران که شما میگید کهنه است ولی به هر حال دنیا رو به تکان در آورد، یک عملیات بسیار پیچیده است که به یک شبکه بسیار قوی اطلاعاتی در داخل ایران نیاز داره. داده بسیاری باید در این جریان همکاری بکنند و محسن
فخری
فراموش نکنید.
فخری زاده، بله. آقای غفوری، شما چطور تحلیل میکنید این رو؟ ببینید، وقتی آقای کوهن داره میگه در قلب ایران نفوذ داریم، این رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ شما فکر میکنید سطح نفوذ در چه سطحی است در بین نهادهای اطلاعاتی و در بین سران در واقع نظامی امنیتی ایران؟ من مشخصا اشاره میکنم در اوج دعواهای سال 97 که بین بقایی و قوه قضاییه در جریان بود، بقایی گفتش که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در زمان حیدر مسلحی خودش جاسوس اسرائیل بوده. در مورد دیگری که نقش شد، در مورد مسئول دفتر نقدی بود زمانی که او رئیس بسیج بود، گفته شده بود که رئیس دفتر او متأسفانه ارتباط ما با آقای مناش امیر هم قطع شد، حالا امیدوارم که برقرار بشه و برگردم به این گفتگو، رئیس دفتر او به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد و حتی بعدها نقش شد از قول کسانی که با او در بند بودن و در زندان بودن که او اعدام شد. بهزاد نووی این رو مطرح کرد، آقای نقدی هم گفت که ازش شکایت خواهد کرد، ولی بعدها هیچ اقدامی انجام نشد و ظاهرا تایید شده به هر حال، چون نتونست قاعدتا ادعای رو در قوه قضاییه مطرح کنه. این قضیه چقدر جدیه در سمت ایران؟ میزان نفوذ اسرائیل در سطوح بالا که اشاره هم شد در بحث بهش چقدر جدیه؟
خب من تمام موافقم که این دو مسئله نفوذ امنیتی و نفوذ اطلاعاتی و نفوذ عملیاتی رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. ببینید، نفوذ عملیاتی رو خواهم رسید بهش و موشک ها بخشی از اونن، اما از نظر نفوذ اطلاعاتی واقعا قابل مقایسه نیست. همونطور که اشاره کردم، نفوذ اطلاعاتی اسرائیلی ها در سیستم امنیتی ایران در مسئولین طراز اول جمهوری اسلامی آنچنان بوده که تونستن چندین عملیات رو دقت اجرا بکنن که بدون هماهنگی در سطوح بالا ممکن نبود، بلکه تونستن یک سری اطلاعات بسیار حساس رو به سایر سرویس های جاسوسی غربی ارائه بدن. اگر این رو بیاریم بذاریم در یک کفه ترازوی دیگر، بگیم خب در عوض ایران موشک هایی رو چیده دور اسرائیل، اون فاز عملیاتی قضیه است. ببینید چند عملیات بوده، عملیات صرفا دوروبر هم نبوده. در تایلند ما دیدیم که تلاش کردن که به سفارت اسرائیل حمله بکنن، مامورای جمهوری اسلامی همین اخیراً هم از زندان‌های تایلند آزاد شدن، یکی پاشو از دست داده بود. در هندوستان، در گرجستان، این سلسله عملیاتی هست که اکثرشون موفقیت آمیز نبوده. تازه دوروبر اسرائیل نفوذ ایران ساده است. از چه نظر ساده است؟ اسرائیل احاطه شده توسط دشمنانش یا در بهترین حالت نادوستانش. دشمنان اسرائیل به طور سنتی در حال جنگ هستند و بنابراین راحت بود که تجهیز بشود گروهی مانند حزب الله لبنان از همون اوایل انقلاب به بعد در این کشور. در مورد حماس هم درسته که محاصره است. در زمان آقای مرسی به خاطر اون الغه های ایدئولوژیکی که داشت به حماس بسیار چشمش رو بست از طریق قاچاق یک سری از اسلحه ها از خاک مصر به حماس و بسیاری از سلاح ها از اون در اون زمان از اون طریق اسماگل شد، در واقع قاچاق شد به داخل خاک غزه. من برای همین فکر میکنم که از نظر عملیاتی هر دو کشور سعی کردن که علیه همدیگه عملیات انجام بدن. اسرائیل آمده در داخل ایران، فخری‌زاده رو زده. هر چند برای ایران در داخل خاک اسرائیل عملیات انجام دادن بسیار دشوارتر بوده، اما از نظر اطلاعاتی
در داخل خاک اسرائیل اصلا ایران عملیاتی انجام داده؟
نمیتوانسته بکنه. ببینید اشاره کردن آیه ساله به خاطر اینکه اسرائیل اولا خودش خب خاک کوچکی داره، 20 خورده هزار کیلومتر مربع در برابر 1,640,000 کیلومتر مربع، خب خیلی راحت تر میشه نفوذگر از مرزهای ایران به داخلش. مرزهای اسرائیل بسیار تحت کنترل هستن، به راحتی یکی نمیتونه بره. حالا در دهه های خیلی پیش چند نفوذ انجام شده بود، سمیر قنطار رفته بود، یک سری عملیات تروریستی انجام داده بود. اینها الان دیگه تقریبا امکان نداره. امکانات جمهوری اسلامی در داخل خاک اسرائیل محدوده، برای همین در همسایگی اسرائیل جنگ افزارها رو میچینه یا سعی میکنه به منافع اسرائیل در آسیا، آفریقا و کشورهای دیگه ضربه بزنه.
بسیار خب آقای استاله، اگر که در مورد صحبت تو مهمان دیگه صحبتی دارید بفرمایید. بذاره اینکه ایران با توجه این که میدونه اسرائیل به دنبال ضربه زدن به برنامه اتمیشه، در زمینه‌های دیگه هم اسرائیل ثابت کرده بارها که به هر حال ضربه ها آنجا که بتواند ضربه هایی خواهد زد، فکر میکنید که دایره نفوذ و سطح نفوذ در بین مقام های امنیتی ایران چگونه است که میتواند بالا باشد؟ به هر حال اطلاع پیدا کردن از چنین جزئیاتی احتیاج به سطح نفوذ دقیق و بالایی داره. به این سادگی نمیشه یه همچه اتفاق افتاد. اصولا تحلیل خود شما از صحبت یوسف کوهن که میگه که ما در قلب ایران نفوذ داریم چیه؟
نفوذهای اطلاعاتی امنیتی چیز جدیدی نیستن. ما در زمان شوروی سابق جنگ سر رئیس MI6 رؤسای MI5 بودن که برای شوروی سابق کار میکردن، تا بدین حد در اسرائیل هم همینطور، در آمریکا هم همینطور. این که بتونن کشورهای تا حد بسیار بالایی نفوذ ایجاد کنن چیز عجیب و غریب و به اصطلاح دیده نشده ای نیست. آن نفوذی موفقه که اصلا ما به اصطلاح کشف نشه. اینکه ایران تا چقدر نفوذ کرده، تونسته در اسرائیل به وسیله حالا فلسطینی ها یا به اصطلاح اسرائیلی هایی که در اروپا زندگی میکنن، رفت و آمد دارن، نفوذ کنه، اگر تا به حال دستگیر نشدن، این نشون دهنده احتمالاً نفوذ موفق تریه تا اینکه یک رئیس موساد بیاد و رسما اعلام کنه که ما نفوذ کردیم. به نظر من هیچ رئیس اطلاعات امنیتی نباید همچین چنین حرفی بزنه.
چرا نباید بزنه؟
چون که مطمئناً طرف مقابل شما رو شما هوشیارش می‌کنی، آگاهش می‌کنی، دقتشو بالا می‌بری. هیچ وقت اگر
آخه ضربش از نشان دادن شاید باشه آقای ساله، یعنی یه وقتی شما دارین میگین یه چیزی منفجر شد، من منفجر کردم، اینجا دارید میگید من میتونستم، من این کار رو انجام دادم. این بعد به اضافه یه سری از چیزهاست که اطلاع رسانی نشده در موردش. مثلا ما خبر حمله به کشتی های ایران رو مدت های مدید بود انجام میشد، بعد لیک دادم به رسانه ها، یعنی قبل از اون خبری از این نبود. یا مثلا حمله به مواضع ایران در سوریه رو تا مدت ها صداش رو در نمی آوردن. من منظورم اینه که وقتی یک چیزی اعلام شود لزوما نشانه ضعف نیست دیگه، نشانه اینه که من تو رسان زدمت.
این عملیات هایی که فرمودید حالا به کشتی ها، به نقطه هایی در سوریه، ضرورتا احتیاج به اطلاعات امنیت بالایی نداره، احتیاج به یه چند تا موشک بسیار ابتدایی داره.
چرا ایران جواب نمیده با این همه موشک؟
چون ایران هم جواب داد، ایران هم کشتی اسرائیل در دریای عمان زد و این
در سوریه انجام
داده. نه در دریای عمان، در دریای عمان.
نه من ببینید
در مورد سوریه باز هم کاری که اسرائیل داره میکنه، یک حالا لطیفه گفتن با ایران داره تخت نرد بازی میکنه. این کاری در حالیه که ایران داره شطرنج بازی میکنه با اسرائیل. یعنی دراز مدت احساس میکنه که حضورش در سوریه باعث شده که حزب الله در جنوب لبنان بسیار تقویت پیدا کنه و اسرائیل نتونسته جلوی تقویت حزب الله رو بگیره. ما اگر به نتایج نگاه کنیم متوجه میشیم که ایران هم به دستاوردهایی در منطقه داشته که برای اسرائیل میتونه باز هم بگم خطر حیاتی داشته باشه. حزب الله قوی تر از همیشه، حماس قوی تر از همیشه، جهاد اسلامی قوی تر از همیشه دارن عملیاتشون رو اجرا میکنن، موقعیت خودشون رو تقویت میکنن.
اجازه بفرمایید نظر دو مهمان دیگر رو هم بشنویم. آقای مناش امیر، ایران با توجه به شرایطی که خودش تحت تاثیر تحریم ها انجام داده، اقتصادش و وضعیت فضای داخلش ضعیف تر از همیشه است و آقای علمسالی میگوین گروه های نزدیک به ایران در قوی تری مرزه هستن. این رو اگر یه تحلیل داشته باشید که از دیدگاه شما در سمت اسرائیل وضعیت به چه شکل هست؟
بله، دو نکته رو خدمت رو عرض میکنم. اولا در مورد عملیات جاسوسی حکومت ایران در اسرائیل، مهمان شما درست میگن که اگر کشف نشده ممکنه موفقیت آمیز بوده، ولی آنچه که کشف شده این است که حکومت ایران از طریق حزب الله لبنان کوشید که جاسوس وارد اسرائیل بکنه، نتونست. حکومت ایران کوشید که اعراب کرانه باختری رو برای جاسوسی استخدام بکنه، به احتمال قوی موفق نشد و اون آقای گوننسگو هم ارزشی نداشت. و ارزیابی من این است که حکومت ایران نتوانسته است در اسرائیل نفوذ پیدا بکنه و وقتی که می آید و اسدالله اسدی رو در یک کشور دور اروپایی رصد میکنه و ازش اطلاع داره، میتونیم حس بزنیم که در داخل خودش اطلاعات بیشتری داره و امور رو زیر نظر داره و اگر عملیات جاسوسی انجام بگیره میتونه کش بکنه و سعی کنه که خونسا بکنه و هیچ عمل خرابکاری و تروریستی از جانب که افرادی که بشه از به حکومت ایران نسبت داد انجام نشده. در
آقای غفوری، در دو دقیقه باقی مانده اگر شما یه جنبندی داشته باشید. اشاره کردم بخشی در صحبتشون آقای انصاری که این دو در واقع در از تاکتیک های دیگری غیر از جنگ مستقیم در واقع استفاده میکنن، اما این جنگ اطلاعاتی که بین دو کشور در جریان داره چقدر به یک جنگ واقعی نزدیکه؟ یعنی ممکنه به جنگ کلاسیک شبیه نباشه، اما این زدن، اشاره کردن که کشتی اسرائیل رو ایران در دریای عمان زده و از سوی دیگر حمله ای از حمله به چندین چند کشتی ایرانی از سوی اسرائیل هست، حمله به مواضع ایران در سوریه است و اونچه که به هر حال در سمت گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران از جمله حزب الله و حماس که اشاره کردن در رخ میده، دو کشور در کجا هستند؟
ببینید، وقتی که دو تا کشور در حالت تخاصم همدیگر قرار میدن، به ویژه از طرف جمهوری اسلامی، وقتی که میر شعارش نابودی اسرائیل است، سیاست بسیار آشکاری است، میگه من میخوام نابودت بکنم، خب او هم سعی میکنه که به همین صورت دفاع بکنه. در چنین شرایطی همیشه احتمال درگیری مستقیم هم هست، به خاطر اینکه شرایط اگر بره در آستانه اینکه یک کشور خودش رو موجودیتش رو در خطر ببینه، حمله بیش دستانه بکنه. برای مثال اگر جمهوری اسلامی نزدیک بشه به ساخت سلاح هسته‌ای و اسرائیل حمله پیش دستانه بکنه، اونجا جاست که ما ممکنه به یک جنگ جدید و تمام عیار
این شامل اون نفوذی که در ایران هست نمیشه. یعنی وقتی جاسوس هایی داره در دستگاه که میتونه به عنوان از عملیات سابوتاژ بهره بگیره، خب این رسیدن به بمب اتم رو همیشه میتونه تحت تاثیر قرار بده. چه
جایی که بتواند. نه ببینید، هر عملیاتی که انجام داده میشه، شما یک سری از دارایی هاتون، یک سری از اسید هاتون رو در واقع از دست میدید. هر عملیاتی که انجام میشه، سرویس مقابل هم که بیکار نمیشینه، میره سوراخ ها رو پیدا میکنه، کشف و شناسایی میکنه. احتمالاً شما تلاش میکنید به عنوان یک سرویس جاسوسی که اینفورمنت های خودتون و مخبر های خودتون رو نجات بدید و ببرید. اونها دیگه وجود خارجی نخواهند داشت. برای همین من گفتم ضربه 2018 تا حد زیادی موفقیت آمیز بود، اما دست اسرائیل رو هم به احتمال قوی خالی کرد، به خاطر اینکه بسیاری از اعضای ارشد سیستم های اطلاعاتی ایران اگر بازداشت نشده باشن لااقل عوض شدند. یعنی شما ببینید حتی در سازمان اطلاعات سپاه هم چندین سردار، اسمهای نصیری، ربیعی، اینها شغلشون عوض شد، شغلهای امنیتیشون. خب بنابراین این یک
اصلا ولی نه خودشون متهمه جاسوسی نبودن دیگه، یعنی گفتن که شما
نبودن. ما دقیقاً هم نمیدونم. ببینید این اتفاقا معمولا در داخل جمهوری اسلامی خیلی پنهان میافته. خیلیاشو همونطور که خودتون اشاره کردید مانند حمله های سوریا رو اصلا به عهده نمیگیرن. سال 2011 در حالی که اصفهان انفجار ایجاد شد در تاسیسات هسته‌ای به عهده نگرفتن، ماهواره ها اونها رو ثبت کردن.
بسیار خوب، ممنونم از مهمانان این برنامه، مرش امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم و بیت المقدس، علم صالح استاد روابط بین الملل از دانشگاه لنکستر از لیدز بریتانیا و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار که از فنلاند همراه ما بودند. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکن.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.